أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این تتمه اون حاشیه‌ای که دیروز عرض می‌کردیم این رو بخوانیم تا بقیه مسئله رو. و الم یکن مقارنا بل کان سابقا، اگر دین قبل از همین سال شروع در اکتساب بوده بنابر قول ما و بنابر فتوای ایشون، دین سابق بر عام اکتساب بوده، فَإِنْ كَانَ لِمَعُونَةِ عَامِ الرِّبْحِ، اگر این دین برای این منظور بوده که مخارج امسال که در امسال ربح تحقق پیدا کرده و معونه مستثنای از ربحه، اون دین سال قبل هم برای معونه امسال و مخارج امسال بوده، فالظاهر انه کالمقارن، ظاهر این است که در این جهت فرقی نیست که سال گذشته برای معونه امسال قرض کرده باشد یا خود امسال برای معونه امسال قرض کرده باشه، همونطوری که در دین مقارن مستثنای از ربحه، در دین سابقی هم که به این منظور باشه و برای معونه عام ربح باشه، اونم همون اثر رو داره و فرقی بین این دوتا نمی شود فرض کرد. و الا، اما اگر دین سابق یعنی دین پارسال عام اکتساب و عام ربح رو امسال فرض کنیم، دین سابق رو سال گذشته فرض کنیم، و الا فتارتن لم یتمکن من ادائهی، چرا؟ فتارتن لم یتمکن من ادائی الى عام حصول رب و اخرى تمکن ولم یعدهی. ببینید فرض اونجاییست که دین اولا سابق بر عام رب یا عام اکتساب، اون جهتشو فعلا کاری نداریم که مبدا و سنه عبارت از شروع در کسب یا عبارت از حدوث ربحه، به اون جهت کاری نداریم. فرض کردیم که عام اکتساب و عام ربح امسال، ولی سال گذشته این دین رو کرده و این قرض رو گرفته. گفتیم اگر قرضی رو که سال گذشته گرفته برای معونه امسال باشه، این مثل این میمونه که در همین امسال استقراض کرده باشد برای معونه. اما اگر برای منظور دیگری باشه، مثل این که مثالی زدیم دیروز، مثل این که میخواسته یه باغچه‌ای رو خریداری بکنه، بدون اینکه به این باغچه چه از نظر کسب و تجارت یا از نظر استفاده از میوه‌ها برای اهل و عیال هیچ احتیاجی نداره، فقط دلش می‌خواسته دارای یک باغچه باشه و پولی در سال گذشته قرض کرده و باغچه رو خریداری کرده. خب اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که از سال گذشته تا امسال که سال اکتساب و حصول ربحه، این تمکن داشته از اینکه دین سابق رو بپردازه، ولو مثلا از ارث پدرش. یه فرضش این است که نه، اصلا هیچ تمکن از اداء اون دین به هیچ وجه نداشته، دیگه شق ثالث هم تصور نمی شود. پس سه، یعنی بعد از حفظ موضوع، دو جهت در حفظ موضوع دخالت داره. یکی این که دین سابقه، یکی هم این که برای معونه امسال نبوده، برای خریدن یک باغ و بستانی بوده که اون باغ و بستانم مورد نیازش به هیچ وجه نیست، نه در کسب و تجارتش، نه در استفاده از میوه. اونخ اینجا دو صورت داشت. یک وقت این است که این دینی رو که در سال گذشته تحقق پیدا کرده، این متمکن از اداء دین شده، منتها نپرداخته، میدونست از ارث پدری بپردازه این دین رو، لکن نپرداخته. یک صورتش این است که نه، باغچه رو خریداری کرده به اون کیفیتی که عرض کردیم، تا امسالم که سال اکتساب و حصول ربحه، تمکن از اداء دین به هیچ وجه پیدا نکرده. می‌فرماید فتارتن لم یتمکن من ادائهی الى عام حصول رب و اخرى تمکن ولم یعدهی و فی الاول. اونجایی که تمکن از ادا پیدا نکرده الى عام حصول رب، ارث پدری نداشته که بیاد دینش رو ادا بکنه، اینجا یکون و وفاءه من المعونه، اگر امسال از این ربح دین پارسال رو بخواد ادا بکنه، جزء معونه میشه، ولی با در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات، مع عدم بقاء مقابلهی الى عامل اکتساب و حصول رب. یا باید فرض بکنیم که اون بستانی رو که در سال گذشته قرض کرد و خریداری کرد، با اینکه احتیاج نداشت، بعدم تمکن پیدا نکرد از اینکه دینش رو ادا بکنه، تا رسیده به امسال که سال حصول ربحه، الان مواجه با این مطلبه که اصلا دیگه بستانی وجود نداره، یک زلزله ای طوفانی آمده بستان به طور کلی از بین رفته، ولو اینکه اگر می بود هم مورد احتیاج این نبود، ولی بالاخره اگر می بود یه موضوع قابل نقل و انتقال و فروش و بیع و امثال ذلک بود، اما موضوعش هم باقی نمانده، یه زلزله آمده این باغ رو از بین برده، سال گذشتم این برای خریدن این باغ پولی رو قرض کرده، بعدم دیگه هیچ تمکن پیدا نکرده از اداء دینش تا رسیده به امسال. امسال فقط مسئله ربح در کاره، هیچ مسئله دیگری که بتواند به واسطه او اداء دین بکند وجود نداره. لذا میگه با این خصوصیت مع عدم بقاء مقابلهی الى عامل اکتساب و حصول رب، یا اینکه اگر شما زلزله و طوفان و اینا فرض نکنید، این فرض رو بکنید که این باغ در سال گذشته که خریداری شد به هیچ وجه مورد احتیاجش نبود، ولی امسال که مقارنه با سال حصول ربح این باغ مورد احتیاجش شد، خب این کنه میشه جزء معونه امسال. و ما گفتیم که اگر دین برای معونه امسال باشه، این رو میشود از رب استثناء کرد و خمس به او تعلق نمیگیره. لذا میگیم او احتیاجهی الیه فیه، یعنی در عام اکتساب احتیاج به این بستان داشته باشه، و الا فلا. اما اگر فرض کردیم که بستان سر جای خودش باقیه، امسالم مثل سال گذشته نیازی به این بستان نداره، پولی در سال گذشته قرض کرده این بستان رو خریده، زلزله هم نیامده، احتیاجی هم امسال به این نداره مثل سال گذشته، این رو به چه مناسبت ما دینش رو جزء معونه حساب بکنیم و بگیم از ارباح امسال اگر این دین رو بپردازه این مستثناست از مسئله تعلق خمس؟ به چه مناسبت مستثنا باشه؟ روی چه عنوانی عنوان استثناء در اینجا تحقق پیدا بکند؟ لذا میگیم و الا، یعنی اگر مقابلش الا عامل اکتساب باقی باشه و احتیاج به او هم نباشد. فلا یعنی اینطور نیست که این دین از رب حساب بشه و مستثنای از رب باشه. اما وفسانی، اونجایی که عرض می شود که تمکن از ادا پیدا کرده، باغچه ای رو در سال گذشته خریداری کرده، احتیاجم نداشته، دینی هم برای خریدن این باغچه به عهده گرفته، لکن هنوز عام اکتساب وارد نشده، این می توانست دینش رو ادا بکنه اما عملا ادا نکرده. عرض کردیم مثل اینکه ارث پدری به او منتقل شده، ارثی که متعلق خمس نیست، میتونست از اون ارث پدری این دین در رابطه این با باغچه رو بپردازه، لکن مسامحه کرد، مماطله کرد، نپرداخت این دینش رو. اینجا ما بیاییم بگیم که از ربح امسال حتما میتونه این دین رو بپردازه و مستثنای از خمسه، گفتیم این مشکله، نمیتونیم به زرس قاطع این مسئله رو بگیم. ولو اینکه عرض میشود الان باغچه‌ای وجود نداره، ولی فرض این است که این تمکن از اداء دین داشته، اما روی مسامحه و مماطله نپرداخته دین خودش رو. حالا بیاییم بگیم چون مسامحه کرده پس از ربح امسال بپردازه، این مشکله، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خصوصا مع بقاء مقابلهی و عدم احتیاجهی الیه فیه، این دیگه خصوصیت داره که اگر باختم بالفعل وجود داشته باشه، فرض این است که احتیاجی هم به این نداره، فقط این در سال گذشته یه پول قرض کرده برای خریدن این باغچه، تمکن از اداء دینش هم داشته لکن ادا نکرده، این تقریبا به طریق اولا دیگه حسابش از ربح امسال و استثنائش از ربح امسال این محل اشکاله. این این عبارتی بود که بنده در حاشیه عروه نوشتم، به لحاظ این خصوصیاتی که درش بود دیدم بیفایده نیست که مطرح بشه اینجا. اما مسئله‌ای که دیروز خوندیم که یک مقدارش موند، اون مقداری که مونده که عبارت از مقام دومی است که در این مسئله مطرحه و متاسفانه از یک طرف خیلی مورد ابتلاء و از یک طرف هم کمتر کسی به او توجه داره و روی عدم توجه حکم شرعیش رعایت نمیشه، خیلی هم مورد ابتلاءه، ولی روی جهالت و عدم توجه رعایت نمیشه این معنای شرعی. حالا عبارت ایشون را عرض بکنیم تا مسئله رو توضیح بدیم. عبارت ایشون این بود و در مسئله 21 در همون زیلش فرمودند و اما دین الحاصل من الاستقراض من ولی الامر من مال الخمس المعبر عنه، در لغت فارسی به دستگردان، این دستگردانی که متعارف و معمولی هست، فلا یعد من المعونه حتی لو ادا فی سنت رب او کان زمان و ادائهی فی تلک السنه، بل یجب تخمیس الجمیع ثم اداؤه من الخمس او اداؤه و احتسابه هین اداء الخمس و رد خمسه. این یه مسئله است که عرض کردم خیلی مورد ابتلاء و متاسفانه توجه به حکم شرعیشم کمتر واقع میشه و روی این عدم توجه مخالفت با حکم شرعی میشه. در عرض میشم از زبان فارسی ساده، همینطوری که ما در جواب بعضی از استفتاءات نوشتیم، صورت استفتاء رو من میگم که خیلی روشن بشه، همچی پیچیده و قلمبه نباشه، تا حکمشو برای شما عرض بکنیم. صورت سوال برای بعضیا که مورد توجهشون هست، آمده اینجوری سوال میکنه از باب مثال، میگه که من آمدم پیش حالا اون مجتهد یا نماینده یا ولی امری که میتواند وجوه رو بگیره، آمدم پیش او. خب اگر انسان بیاد پیش او دفعتا وجوهشو بپردازه، خب بحثی نیست، 100,000 تومن استفاده کرده، 20,000 تومن وجوهش میشه، 20,000 تومن رو نقد میپردازد و پا میشه میره، دیگه بحثی نداره، حرف و حدیثی نداره. ولی سوال اینه، میگه من آمدم 100,000 تومن رب هم بوده، 20,000 تومن خمس و سهم امام به تعبیر ما مردم. حالا این 20,000 تومن به جای اینکه نقدن بپردازم، روی یک مصلحتی قاعدتاً ولی امر و مجتهد یا نمایندش این 20,000 تومن رو با من دستگردون کرد، ما 20,000 تومن رو دادیم به او، بعد به عنوان قرض از خود این ولی امر 20,000 تومن رو پس گرفتیم که مثلا 7-8 ماه دیگه بدیم، آخر سال بدیم، 1 سال برش بگذره مثلا. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما 100,000 تومن ربح داشتیم، 20,000 تومنش خمس بوده، ولی به جای اینکه این 20,000 تومن خمس رو حالا بپردازیم، روی یک ضرورت یا مصلحتی ولی امر با ما دستگردون کرد، این 20,000 تومن رو برگردون به خودم، نه به صورت بخشش، به صورت اینکه مثلا 1 سال دیگه بپردازم. حالا در سوالی که خیلی مسئله رو روشن میکنه اینطوری میگه، میگه که خب نتیجتاً ما با 100,000 تومن پول رفتیم پیش این مجتهد ولیم، اما حالایی که از خونشم بیرون آمدیم، چون با ما دستگردان شده، همون 100,000 تومن رو داریم، چیزی نپرداختیم، پرداختیم و به صورت دستگردان به ما قرض داد این 20,000 تومن رو. پس الان که مثلا از در منزل او بیرون آمدیم، همون 100,000 تومنی که با او وارد منزل شدیم، همون 100,000 تومن همراهمونه. خب حالا چه کردیم؟ این سوال رو به این صورت من مطرح میکنم برای خاطر اینکه خیلی روشن بشه حکم این مسئله. میگوید که این 100,000 تومن رو من یک جا بردم در بانک، به صورت سپرده گذاشتم. خب ربحیم که بانک به صورت سپرده در زمان ما میده، چون عنوان مضاربه و امثال این از عقود شرعیه داره، این رب رو ما حلال میدونیم، چه دراز مدتش باشه و چه کوتاه مدت باشه. خب میگه این 100,000 تومان رو من یک ساله گذاشتم در بانک، حالا یک سال گذشت، آمدم ربح این پول رو بگیرم. خب حالا که ربح این پول رو میگیرم، در رابطه با اون دستگردانی که با من شده و من میبایست 80,000 تومان در بانک به عنوان ودیعه و سپرده بگذارم، لکه مجموعه 100,000 تومان رو آمدم در بانک به عنوان ودیعه گذاشتن، خب حالا که میخوام بپردازم یک سال گذشته، همون 20,000 تومانی که با من دستگردان شده، همون 20,000 تومان رو بپردازم، یا اینکه نه علاوه بر اون 20,000 تومان ربح اون 20,000 تومان هم باید بپردازم. در حقیقت این 20,000 تومان که یک سال مونده، این عرض می شود که عنوان معونه که نداشته که مستثنای از چیزی باشه، روی یک مجوزی، روی یک ضرورتی، روی یک مصلحتی ولی امر با من مصالحه کرده. در نتیجه این ربحی که بانک به من میپردازد، این 20,000 تومان هم در حصول این ربح نقش داره، یعنی خود این 20,000 تومان هم ربح داره. این 20,000 تومان رو حالا که میخوام به مجتهد بپردازم، خود 20,000 تومان کافی نیست، باید 20,000 تومان رو به زمیمه ربح این 20,000 تومان به مجتهد بپردازم، برای خاطر اینکه این 20,000 تومان در حقیقت جزء معونه نبود که من استثنای از ربح بکنم، به واسطه دستگردان یک مجوزی برای تأخیر پیدا کردم. اما مجوز برای تأخیر معناش این نیست که حالا که یک سال بر این 20,000 تومان گذشت، عوائد این 20,000 تومان هم مال توست. عوائد این 20,000 تومان جزء این 20,000 تومان باید اضافه بشه و مجموعاً به عنوان خمس پرداخت بشه. لذا عرض کردم این مسئله است که مورد ابتلاء از یک نظر و مورد عدم توجه از نظر دیگره. صرف این که یک دستگردانی تحقق پیدا می کند، این معناش این نیست که اون مقداری رو که بدهکاره از ربح امسال بپردازه، خود این مقداری رو هم که به صورت دستگردان استقراض از ولی فقیه از مال خمس کرده، این هم ربح به او تعلق گرفته و ربحش هم به زمیمه خودش باید به ولی فقیه در آخر سال پرداخت بشه. عرض کردم این خیلی مورد احتیاجه و متاسفانه توجه به این معنا هم کمتر تحقق پیدا میکنه، در حالی که حالا در بعضی از موارد اگر ربحی نداشته باشه یا مسائل دیگری در کار باشه مانعی نداره، اما اونجایی که ربحی در کار هست مسائل دیگری مطرح نیست، ضرورت و امثال ذالکی مطرح نیست، اینجا مسئله اینه که در سال آینده هم باید خمس امسال رو که دست گردان کرده همشو بپردازه و هم ربح این خمس رو در سال آینده بپردازه، نه این که بتواند همون 20,000 تومان رو بپردازه از ربح امسال و اکتفای به این بکنه. این مسئله است که مرحوم سیدم متعرض نشده ولی ایشون متعرض شدن. اگه داد که من قرض کرد برای چی؟ آخه قرض رو که ما صورشو گفتیم که دین مقارن همه صورشو گفتیم. یه وقت برای معونه عام اکتسابه، یک وقت برای کم بود سرمایه است، یه وقت برای این است که به واسطه قاعده اتلاف و اینها زمانی گریبانگیر این شده، یه وقتم برای خاطر این که میخواد یه زیعه رو خریداری بکند که لایحتاج و الیها. تمام فروض دین مقارن رو دیروز بیان کردیم، ولی همینطوری که انسان نمیره قرض بکند بدون هیچ نظری. خب برای چی قرض کردی؟ برای چی؟ برای خاطر اکتساب لابد. اینم یکی خب رو دیروز ما گفتیم، اگر نیاز داشته باشه و واقعا برای اکتساب باشه این جزء معونه حساب میشه. این دین مقارنه که 4 صورت دیروز درباره او تصور کردیم. خلاصه این مسئله رو مرحوم سیدم در کتاب عروه نداره، مورد توجه هم نیست، در حالی که خیلی مورد ابتلاءه و باید افرادی رو که متوجه این مسئله نیستن متوجه این مسئله بکنید. حالا مسئله بعد رو بخوانیم ببینیم تا چقدر وقت داریم. اصل صورت مسئله رو من میخوانم، وقتم نداریم که مطالعه بشه برای فردا انشاءالله. صورت مسئله رو میخوانم. مسئله 22، لب استطاع فی آمر رب فا این مشا الالحج فی تلک السنه یکون و مصارفه من المعونه و اذا اخر لعذر او اسیان یجب اخراج خمسه ولو حصلت الاستطاعه من ارباح سنین متعدده وجب الخمس فيما سبق على عامل استطاعه و اما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا خمس فی لو صرفه فی المشی الالحج و قد مر جواز و صرف ربح السنه فی المعونه ولا یجب توزیع بینه و بین غیره مما لا یجب فیه الخمس فیجوز صرف ربح السنه فی مصارف الحج و ابقاء ارباح السنوات السابقه المخمسه لنفسه. این هم یه مسئله است که فروضی داره که بعضی از فروضش رو هم ایشون متعرض نشدن. مرحوم سید هم با اینکه در عروه این مسئله رو متعرضه، ایشون همون فروضی رو که حالا انشاءالله بعدن هم ما عرض میکنیم متعرض نشده، مورد ابتلا هم هست، انشاءالله فردا عرض میکنیم.